در ببندید زهن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل
على
ایشون میفهمد که آقای آغازی‌الدین عراقی قائل به کفایت مجتهد متجزی است که معظم احکام را بداند، یعنی این شیئن رو حمله بر معظم کرده، گفته یه کمی بدونه رو کافی نیست، به مناسبات حکم و موضوع این شیئن رو هم کرد، برای که یه مقداری بلد باشه دیگه، نه که خیلی جزئی یه ذره بلد باشه، دو تا مسئله بلد باشه. میگه عدم و دلیل آخر ایدن علا تغییر الاستنباد به حسب الادله به من لغو قوتون خاصه و ملکتون مخصوصه یفتده به ها علا استنباد جمیع المسائل. میگه ما دلیل نداره این که بگیم اینی که ادله داره میگه داره مجتهدی رو میگه که همه مسائل ها رو بلد باشه. ولذی یقتضیه تحقیق فی اصل المسئله التفصیل. به نظر ما باید تفصیل بدیم بین من اقتدر علا استنباد. یعنی میگه ما مجتهد متجزی رو دو تیکش میکنیم. الان تا الان ما هر چی گفتیم یا میشه یا گفتیم نمیشه. ایشون میگه دو جور مجتهد متجزی داریم، یه جور مجتهد متجزی داریم خیلی بلده، یه جور مجتهد متجزی داریم 5 تا مسئله بلده. این 5 تا رو شامل نمیشه، اون مجتهد متجزی رو شامل میشه که خیلی بلده. بین من اقتدر علی استنباط جمله معتد بها من المسائل علاوه یستق علیه انه عالم به شیء من الاحکام بعد انصراف جزمن ام من عرف اقل قلیل منها. بگی منصرف از این یه ذره، بگی آقا بگی شیئن یه ذره معنا کنی اینو قبول نداری، یه ذره رو نمیدونی، یه چیزی بلد باشه که این چیز قابل توجه باشه. آره حالا ببین چی میگه. کنصراف اطلاق شیئ من الوهن قطرت او قطرات منه. یکی بگی دریا مثلا، بگی آقا من یه شیئ من یه چیزی از دریا برداشتن، بعد میگه که سوزن زدی یه ذره قطره به این سوزن مونده، میگه یه چیزی، این نمیگن یه چیزی از دریا. آره میگه که اطلاق شیء من الباء ان قطره او قطرات من بل لابد ان يكون مقدارا معتدا بها علاوه چه یست قال شیء من الدریا. البته که بگی شیء من الدریا برداشت، شیء من الیم برداشتیم، من البحر برداشتیم، بعد یه چیزی باشه، مثلا یه کامیون ببرید مثلا پر آبش کنید، چیگه دو قطعه سه قطعه کشه. علاوه چه یست و قالن شیء امه و بین من لم یقتدر علی استنباط هذا المقدار. حالا اگه این من این کار متجزی هم فی قلیل منها و این نولا بحث به قضای الابول لاطلاق روایت ابی خدیجه لمثلی به خلاف ثانی. پس مجتهد متجزی که تازه یه سال دو سال اومده درس خارجه، یه دو تا مسئله یاد گرفته، اینه نمیگیم، نه یه 18 سال درس خارج رفته باشه، یه مثلا دو تا کتاب صلات و طهارت و صوم و قضا رو خونده باشه، این عیب نداره. حالا بقیه مسائل رو نمیدونه اشکال نداره، اینم فرمایشش. لاطلاق روایت ابی خجل مثلی به خلاف ثانی، نه ربما لا یحتاج فی صدق المذکور الی کونه عالما به نوع الاحکام، چه بسا احتیاج نباشد در فعل به نوع احکام آشنا باشه، یعنی مثلا 90 درصدش بدونه. الا یه بچه یه است قال انه عارف به احکام الا نحو العموم و نمی یحتاج فی صدقهی کذالک الی العلم به جمیع الاحکام دقیقه. باز رفت سراغ علم و منصری تو فیهو فی از اون. خب از کنم حضور شما که اینم فرمایش ایشون، بنابراین من حالا منتظر بودم یه جمله بیاد، میکنم اون جمله رو نیوردم، حالا بذارید بخونم شاید بیاد. این بحث سر شیئن من قضایانا، بعضی گفتن شیئن من قضایانا، این قضایانا خیلی خیلی بزرگه، خیلی چیزیه، یه دریاییه. حالا اگه میگن شیئن من دریا، اگه شما مثلا برداری یه دونه لیوان یه دونه کاسه، میشه بگی شیئن من دریا؟ نمیشه. دریا بخشی از دریا رو بعد مثلا دورش حصار بکشی یه مزرعه ماهی بزنی، اینه میگن شیئن من دریا. ولی مثلا شما این لیوانه رو این لیوانه پر کنید میگن شیء من و قضایای همه خیلی چیز بزرگه، یه چیزی از اون چیز بزرگ خودش هم باید خیلی بزرگ باشه. اینم بعضی ها عرفان میگن به این دیوانه صدف نه از دریا، اون منه نشویه است، منه بحریه نیست. صدف که بعض دریا نیست، صدف بعض دریا، صدف در دریا، اون لذا اصلا صدف دریا نیست، یه چیزی از دریا. میگه یه چیزی از دریا بر میگه این چی؟ میگه یه آب، یه آبی از دریا، یه چیزی. میگم منم میگم، میگم منم میگم، میگم حالا حالا بریم جدا بعد نمیگم.
بله مثلا اینا میگم من ماهیگیری بلدم، حالا چون ماهیگیری فکر کنم بگیرم بکنم چون ماهیگیری بزرگ، چون مثلا قوه اگر من قوه اشتباه داشته باشم، حالا در مورد اصلا خودم میرم تلاش میکنم، مثلا بحثم اومدیش سرگشتر دارم، میرم کارم اگه قوه باشه میتونم به نتیجه توفی شرقی برسم و در اینکه زمان ببرم. اینجا اگه مشتری باشه اشتباه داره میتونه اگر برم
بحث... فرقش با مشتری مطلق چیه؟
مطلق
یعنی همه را همه الان بالفعل میدونه؟ یعنی شما مشتهد متجزی میگیری، معناش میکنی، اجتهاد معناش میکنی قوه، وقتی مشتهد مطلق شد دیگه قوه نیست؟
چرا؟
قوه خب، چه فرق بین اون قوه با این قوه؟
اون قوه اکمل این قوه این حد درمی
میشه شدت و ضعف دیگه، همون حرفی که ما زدیم دیگه.
من شدت و ضعف نیستم، میخوام بگم که اینجا اگر قابلیت رسیدن به حکم شرعی و دعاده باشه، اونجور میگه با من
میکردی نگاه این قابلیت رو نداره، نه یه قابلیت رو تو بعضی بخشو نداره دیگه. یعنی شما یه افراد مشتهدی هستن تو معاملات مشتهدن، ولی تو بگی تو عبادات مشتهد، عکسش هم داریم، تو عبادات مشتهده ولی بری تو معاملات بلد نیست، نخونده، خارج بیع رو نخونده ولی خارج صلات رو خونده، میشه دیگه. مثال میزنم من، اب نداره، من مثال میزنم که مطلب معلوم بشه، من بابی حرف نمیزنم که. بله خب عرض کنم حضور شما که آقای سید احمد مرحوم سید احمد خونساری متمایل به جواز قضاوت مشتهد متجزی شده، اشکالات بر روایت ابی خدیجه را ذکر و یک به یک جواب میده، از جمله اینکه مورد سوال شبهات حکمی است، در پاسخ میگن که ملاک اطلاق وارد است نه خصوص مورد. یه بحثی هستش که آیا این که گفته شیئا من حلالنا و حرام میشه شیئا من قضایانا بعد شبهات حکمی را بدونه یا موضوعی را هم شامل میشه، بعدا نشون میگه روایت اطلاق داره هر دو رو شامل میشه. اینم اینجا گفتن که خیلی امر مهم نیست دیگه، ما قائل به هر دوش هست. خب حضرت امام در تقریراتشون مرحوم آقای مؤمن اینجور آوردن، اینشون هم قائل به این که باید مجتهد باشه، متجزی هم قبول نیست، یعنی حضرت امام قائل هم به این که مجتهد مطلق باید باشه، اینم فرمایش کرد و دلیل و علی اعتبارهی مقبوله عمر ابن حنظله فإن عنوان من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و رفع احکامنا لا ینطبق الا علی المجتهد المطلق، میگه این روایت مقبوله داره مشتهد مطلق میگه، فانه اعتبر فی القاضی اعتبار کرده در قاضی یه شرایط رو، اول گفته روایت حدیث، بعد گفته نظر فی مفاده، نظر فی حلالنا و حرامنا، و بعد نظر فی مفادهی گفته عرف الاحکام المقصوده منها المذکوره فیها و هو عبارت اخرى عن الاشتهاء، اینا عبارت اخرى از اجتهاده که ما قبول نکردیم دیگه، ایاتون باشه ما قبول نکردیم، میگه اینا عبارتان اخرایی، کجاش عبارتان اخرایی هستش؟ و تعبیر به حلالنا و حرامنا و احکامنا ظاهرون فی ارادت جمیع حلالنا، اینا قبول داریم که جمیع حلال و حرام، ولی نگفته جمیع حلال و حرام ان ادلت تفصیلیه، برای کسی خوب هم مسئله بلد باشه اشکالی نداره، عبارت شاملش میشه ظاهرون فی ارادت جمیع حلال و حرام و یکون اجتهاد مطلقا، این فاشو قبول نداریم، جمعیشو قبول داریم ولی اینکه این جمعی به معنای اجتهاد مطلق را قبول نداریم. و بل جمله فالمقبول ظاهرا اعتبار الاجتهاد المطلق و بهی یقید اطلاق معتبر ابی خدیجه ثانی که گفته اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، اون دوتا عبارت دیگر را نداره که ظاهرش اینه که پس مجتهد متجزی را میگیره، میگه نه این مطلق را اینو به او قید میزنه. فإنه ولم يدل بنفسه الا على اعتبار علم بالاحکام. ایشون یه جایی قبول میکنه که عرف حلالنا و حرامنا یعنی علم به حلال و حرام، نه علم اجتهادی. اعم من ان يكون بالاجتهاد او التقلید، الا اینکه اون مقبوله داره میگه مجتهد مطلق. و اگه شما قبول کردی عرف حلالنا و حرامنا و نه اجتهاد مطلق نیست، چرا همه حرفتو مقبولم نمیزنی؟ این چه خصوصیتی اینجا که اونجا شما میگی که مثلا اینجا با گفته روا رو که خودت گفتی اصلا روا دلالتی بر اجتهاد مطلق نداره، خود ایشون فرمود. این پایین هم که میگه عرف حلالنا و حرامنا مطلقه، خب چرا اون بالا همینو حمله بر مجتهد مطلق میکنه؟ یعنی خیلی عجیبه این دیگه. فإنه الا ان التعقيد المقبوله بما عرفته يوجب تعقيد هذا الاطلاق بخصوص الاجتهاد. که ما اصلا گفتیم اینا دو تا روایت عرض کنم حضور شما که متوافقین هستن و یکی بر دیگری هم نمیشود مگر اینکه حرف سیدنا الاستاد بزنیم. حرف سیدنا الاستاد چی بود؟ که مقبوله عمر بن حنظله در صدد بیان مجموع شرایط اون جلسه دیروز گفتم. گفتم یکی صدا میزنه میگه آقا من بیام، هم میام ثبت نام چی بیارم؟ میگه یه عکس بیار با فتوکپی شناسه. بعد میره اونجا میگه کارت معافیت کو. میگه مردم عمر، خب من گفتم چی بیارم، تو نگفتی معافی. خب همون موقع میگفتی معافی. میگه که دیگه اون حجت برش تمام، چون کسی داره شرایط میگه باید همه شرایط بگه. استاد ما میفرمودن که مقبوله عمر بن حنظله در صدد بیان تمام شرایطه، بنابراین شما اگه اتفاقی هم پیدا کنی باید حملش کنی برای مقید، هرچند اگر متوافقه این باشه، چون این روایت در صدد بیان تمام اجزا و شرایط حکم شرعی. که البته ما اساس قبول نکردیم، چون گفتیم دلالتی بر اجتهاد اطلاق نداره، که حالا بگید در مقام بیان یا نیست اون یه فرع اینه، ما اصلا اصل معنا رو قبول نکردیم.
این
لا توت، نه یکی میگه اعتق رقبتن، یکی میگه لا توتق رقبتن کافرتن. میگیم پس اون اعتق رقبه را حمله بر مؤمنه میکن، چون اینجا از کافره نهی شده. ببین اینا متخالفین، حمله مطلق بر مغیر جاییست که با هم تخالف حکمی داشته باشن. یکی میگه نکن، یکی میگه بکن، یکی میگه اعتق کن، یکی میگه اعتق نکن. وقت شما اعتقون مطلق رو میگیم منظورش اعتق مؤمنه. چرا؟ چون گفتیم اتخ نکن کافره رو.
حالا اینو چیزی که به ما میگفتن گفتن از مفهومش میگیم و اگر در
این یکی
دیگه
اتخ رقبت، حالا بحث اصولی سرجه خودش دیگه. نه اینا چون متوافقین هستن لزومی نداره یکی برای دیگری حمله بشه، مگر اینکه معلوم بشه، مگر اینکه معلوم بشه اینی که مقید هست در صدد بیان تمام اجزا و شرایطه و اون اولیه در صدد این بیان نیست. یعنی مثل همینی که الان استاد ما داره اینجا همینو میگه، با اینکه متوافق اینن، ولی داره میگه این در صدد بیان شرایط یک حکم بوده، بنابراین باید اون مطلقه رو حمله بر مغیر توضیح داده. ولی اگه نه یه جا گفته آقا برید سراغ مجتهد، یه جا گفته برید سراغ مجتهد متجزع، هر دوش یعنی هر دوش میشه دیگه، در صدد بیان چی نبوده که. مثل مثال زدم گفتم میگه یه زنگ میزنه میگه یه چیزایی میخواد، میگه چی میخواد؟ میگه فکر کنم یا عکس یه شناسنامه یه چیزای اینجوری میخواد، یعنی در صدد بیان همه اون نیست، یا اطلاقی میگه در صدد بیانش، بنابراین یه جای دیگه مقیدش میگه اشکالی نمی پیش نمیاد. اصلا
که
حالا بعد بیا یه بار دیگه با هم بخونیم تا ببینیم چی میاد. کی میخواد نصب کنه؟ بله بله، یعنی اگه مشتهد مطلق نباشه نمیتونه بیاد قضاوت کنه، نه این میتونه نصب کنه نه اون میتونه قضاوت کنه، چون ائمه فرمودن مشتهد مطلق، کار خیلی سخت میشه. اونا از باب استقرار و از باب استقرار، آره از باب استقرار، از باب مجوز این که حالا یه بررسی بکنن اجمالا اینا، بعد بیا تو دیوان عالی تصویب بشه.
من دوست دارم که اگر من یه مشتهد
مقوله عمر بن حنظله بر شاملش نمیشه به نظر امام، چیزی کم نداره مقوله عمر بن حنظله. و اینا قائل به نسبن و چون قائل به نسبن میگن نسب اینجوری شده، بنابراین آقا نمیتونه. ما قائلیم که بله نسب شده، ولی نسب منافاتی با اون شرایط اغلایی نداره و قضاوت یه منصب اغلاییه نه یه منصب شرعی که الزامه. اون حرف ما خیلی حرف مهمی بود که اون روزای اول زدیم، خیلی حرف مهمی. خب مرحوم آقای آمیز جواد، آقای تبریز شیخ نال استاد می فرمد بله این همه حرفی که گفتم، بله لو تعمل المتعمل، حالا حرف زیاد زده که من اون اوالش نیفتم، خودتون مراجعه کنید. بل لو تعمل المتعمل في القضاة الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم و امر الناس بالترافع اليه، يا امر الناس امر الناس في امر الناس بالترافع اليه لوجد جلهم لوجد ببخشید لوجد جلهم قاصرين عن مرتبه الاجتهاد. میگه اگه شما برید به زمان پیغمبر مراجعه کنید ببینید کیو گشتن قاضی، میبینید اینا که گذاشتن قاضی اصلا مجتهد به این معنا نبود، اصلا مجتهد نبودن. و کان قضا و حکمون به ما سمع و عن النبی، یه چیزایی از پیغمبر شنیده بوده همونجوری حکم کرد. فل التزام به قصور من تعلم جمله من الاحکام مشافهتا او اجتهادا او تقلید بن صحیح ان منصب القضا خلاف الآیات و روایات المشار الیها. بیایید بگی که آقا از ادله نمیشه فهمید که کسی که احکام رو از لبان مبارک حضرت حضرات شنیده یا اجتهادی یا تقلید صحیح این دال خلاف این شامل حال منصب قضا نمی شود، این خلاف آیاته. یعنی آیات و روایات میگه می شود که هم کسانی که مشافهتن حضرت خدمتشون بوده قاضی بشن، هم کسانی که امروز مشاهدن میتونن قاضی بشن، هم کسی که تقلید صحیح داره میتونه قاضی بشه. این هم فرمایش ایشونه. و نسب خصوص المجتهد زمان الغیبه بناهن علا ظهور المعتبره و المقبولتی، اگرم فرض کنیم که معتبره و مقبوله، یعنی معتبره ابو خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله، فرض کنیم هم که داره مجتهد میگه لا ینافی نسب غیره للقضاء اذن، این منافات نداره که با یه روایت دیگه غیر اونا رو نسب بکنه چون متوافقین هستن. فیکون نسب المجتهد به نسب العام علاوه چه یکون للامام من الرئاسه العامه للتصرف بالقضاء، میگه یه نسب مجتهد یه نسب عامی است به وجهی که امام چون ریاست عامه داشته اومده تصرف در قضا کرده و گفته که این آقا بیاد. و غیره من الولایات و من تلک الولایات نسب القاضی و یجوز للمجتهد نسب مقلده للقضا. میگه چون که ائمه علی وجه العام آمدن این آقا رو این مجتهد رو گذاشتن ریاست عامه بهش دادن و ولایات دیگه هم بهش دادن، اون ولایتی که مال خودشون بوده به این آقای مجتهد هم دادن، این آقای مجتهد میتونه دیگری رو هم جای خودش بذاره. به فتواه و المنازعات مرفوعت الی ولا تكون حاضر ریاسته لغیره. حالا یه بحث بعدی که هنوز نرسیدیم که آیا مجتهدی که خودش میتونه قاضی باشه میتونه یکی دیگر رو به عنوان قضا نصب کنه یا نه، این بحث بعدی که ایشون اینجا الان تجویز کرد، حالا بعدا میرسیم. بل متحصر این عبارت رو میخواستم بخونم، ان اشتراط الاجتهاد فی القاضی، این که شرط کنیم اجتهاد در قاضی، الموجب لعدم جواز القضا لغیرهی، که موجب بشه که دیگران نتونن قاضی بشن، من العالم بالاحکام بالتقلید صحیح، اگه شما اومدی گفتی مجتهد باید قاضی باید مجتهد باشه و بنابراین غیر مجتهد نمیتونه قاضی باشه، این مثل این مونه که اشتراط کردی بصر و کتابت و حریت و نحو ذالک، اومدی گفتی که آقا قاضی باید بینا باشه، قاضی باید کتابت بلد باشه، قاضی باید غور باشه و نحو ذالک، یناسب الاستحسان و القیاس. از کجا این حرفا رو در میاری؟ کی گفته که قاضی باید بینا باشه، کور نباشه؟ کی گفته که قاضی باید کتابت بلد باشه، بی سواد یعنی کتابت بلد بتونه بنویسه؟ کی گفته قاضی باید غور باشه، عبد نباشه؟ اینا رو از جیبتون در میارید دیگه، استحسان و قیاسه. اینم استحسان و قیاس، اینم استحسان و قیاسه که ما و اشتغال از کجای روایات ما در میاره، اجتهاد مطلق به معنی امروز و نحن امام ما ذکر الامه ولا یناسب الروایات المنقوله الینا علی الائمه علیهم السلام، این از روایات ما در نمیاد، روایات ما قاصر هست از این که بگی که چیز هستش اینا. اینم حالا فرمایش استاد ما، حالا اون تیکش من نیوردم، به تیکه حضرت آمزاد آقا همین حرف بالا آقای قبلی رو میزنه که اون اجتهاد که اون موقع بوده شرطه، اون اجتهاد که اون موقع بوده و اون اجتهاد اون موقع برای همین خیلی از این علمای فعلی ما هم که مجتهد فعلی نیستن صادق. این فرمایششونه، میگه اونی که شرط کردن در همون حد و قواره شرط کردن، بیشتر از اون شرط نکردن، شما هم بیشتر از اون شرط نکنید. خب این هم دیگه عبارت تای آخری رو هم بخونیم و دیگه
اجتماعی
یعنی همین که تو توضیح دادم جلسه قبل که کتابی بوده می نوشتن اینا تشکشتی؟ آره توضیح دادم، گفتم این کتابی بوده گوش کنید تو مفصل بودم، کتاب می رفتن سر درس اینالوستان اون چیزی می نوشتم، همون نوشترم عمل میکرد به همین اندازه، یه چیزی می شنیدم می نوشتم به همون عمل میکرد. یه به این معنی امروز که حالا برید عام و خاص و مطلق و مقید و نونم
در حد
روایت حدیث، یعنی اون موقع روایت حدیث با اجتهاد یکی بوده، روایت الحدیث با درایت الحدیث یکی بوده و اکثرا هم وقتی راوی حدیث بودن فهم میکردن حدیث رو مینوشتن و به همون هم عمل میکرد به همین سادگی. اینو میخواید بگید شرط استاد ما میگه اشکال داره، ما میگیم این شرط و بعد بلد باشه روایت بخونه بفهم، روایت بخونه بفهم، اما اینکه بگی مجتهد باشه مطلق باشه متجزی نباشه اینا رو از کجا در میاری؟ به معنای امروزی آره اصلا میگن اصلا اجتهاد به این معنای امروزی ما چه مطلقش چه مقید شرط نیست. شیخون الاستادی نمیگه اجتهاد به معنای امروزی چه مجتهد چه مطلق چه متجزی اصلا این شرط نیست، اونی که شرطه اینه که بتونه حدیثو بنویسه بخونه و بهش عمل کنه، همین کافی. این اگه اجتهاد اسمش این همینقدر من شما هم میشیم مشتر اگه این اجتهاد، چون روایاتو میخونیم میفهمیم چی داره
این
فهم
نه
حتما هم طوره،
از مثلا 400-500 سال پیش که گفتم مشتهد مطلق و از متجزی بعد همه فهمان که مثلا همه اجتهاد تجزی هم یک کمتر شده
بله. بله الان خیلی ها شرط میدونم، خیلی هم شرط میدونم. خب
استاد یه نکته ای رو میخواستم عرض کنم،
بله
خدمت امام میرسیم فهم که افراد عادی بودن و این سطح اینها رو احساس کردن که
بله خیلی در حد یه نوشتنی میتونستم
بنویسم. در حال بطرف مشکلهای این که مورده اینهایی که در امام میرسیدن وقت میذاشتن من احساس کنم اینها مفراد ممتازی بودن، این طور نبوده که
آره ولی ببین ولی کاسب هم بودن، یعنی در این حال مثلا جمال بودن نمیدونم کاسب بودن خیلی
خوشی بودن فرصت داشتن یا افراد ممتاز
نه ببین زمانهای قدیم مثل امروز نبوده که زمان همه سرشون شلوغ باشه یه موبایل داشته باشن کلهشون بکنن تو موبایل نتونن سرشون هم موبایل اصلا کاری نبوده. شما نگاه کنید من گاهی اوقات تعجب میکنم عکس کربلا رو تو 150 سال پیش ببینید پس اصلا اینقدر کوچولو بوده به اندازه همین محله شما اینجا بوده، یعنی شما این ور میرفتی اون ور اصلا کسی هم جایی نمیرفته نمیتونستن برن، نه پولشون داشتن نه امکاناتشون، نه راه تجویز میکرده میرفتن یه هم میمردن وسط راه، یه عده تاجر بودن چی بودن رازن بودن چی بودن خیلی معدود، هم یه چیز کوچولویی بوده یه آبی برکهی بوده و چهار تا مزرعه بوده مثل یه روستا یه دهی، دههای امروز بزرگتر از کربلای 150 سال پیش بوده. عکسشو نگاه کنید، شما عکس قومو نگاه کنید 200 سال پیش هست، عکس قومو نگاه کنید اصلا یه محله کوچیک بهش چهار مردم میگفتن و یه حرمی بوده و یه رودخونه و همین خلاص تهش این ور یه قبرستون بوده بغل پل قانچی این ورش هم یه عرض کنم حضور شما آخر آذر بوده دی بیو بیابو، یعنی شما دو تا ایسکا سه تا ایسکا تهرون حسابش کن کل قوم این بوده تا 200 سال پیش چی برسه به حالا 1000 سال پیش بری عقب اینجوری نبوده اینقدر بزرگ باشه. در زمان هارون بود تازه بغداد خیلی بزرگ شد، خیلی که بزرگ شد تازه شد بغداد مثلا قرن مثلا
چی اصلا این رو قبول
اصلا کار به این معنا نبوده. اصلا کار به این مرد. ببین مردم چهار تا مرغ داشتن، یه زمین کوچولو داشتن که خرمایی در می اومده یا مثلا برنج چیز گندم چیزی میکاشت، با همونم خودشون تو خونه شون چیز داشتن، تنور داشتن، همون گندم ها رو خرد میکردن یا خرید فروش میکردن، با خرما اونا زندگیشون میچرخه، با یه آبی که می اومد از چشم، و خیلی کاری نداشتن. کار به این معنا که از صبح برن تا شب کار کنن نبود، فرصت میکردن بدن این طرف اون طرف خدمت امام برسن و چیز بکنن. خود حضرت امیر ببینید، خود حضرت امیر میگه چقدر باغ چه که در این حالی که مثلا مشغول تحصیل و تدریس و تدرس و عین فسادش. به هر حال میخوام بگم که فرصت در زمانهای قدیم خیلی زیاد بود. تردید نکنید، کسی نگو ممتاز نبودن، بحث سر اینه که این امتیازه انقدر بوده که به اندازه مجتهد امروز میرسیده. یعنی وقتی امام گفتن تو شما در قضاوت مشکل پیدا کردید برید به این آقا مراجعه کنید، انقدر ممتاز بوده که یعنی مثل الان مرجع عالی قدر ما بوده نبوده که. خیلی روشن حرف استاد ما، خیلی حرف دقیقیه به نظر من، حرف استاد ما خیلی حرف دقیقیه. جمعه
معروفی که مثلا چند هزار نفر تو لحظه امام صادق بودن،
نه یه سال که نبوده، در طول اون دهه هایی که امام باقر امام صادق درس می دادن، اینا چرخش داشتن، می رفتن می اومدن، یه عده دو سال بودن، یه عده از یه شهر می اومدن مستقر می شدن.
خب آقای
نه ما که نمیگیم کم بودن، که ما میگیم آقا ما حرف ما رو متوجه بشید، حرف ما اینه که آقا اون آدمی که بهش ارجاع دادن خیلی فاصله داشته با این مجتهد مرجع عالی قدری که الان شما میگید یا مجتهد مطلق، الان شما اصلا نسبت بین اینا خیلی فاصله خیلی زیاده. من حالا گاهی اوقات تعبیرایی که میکنم یه وقت خیلی درست نیست، من میخوام بگم فاصله زیاد بوده. حرف استاد ما هم همینه، میگه روایات داره به اون آدما با اون شأنیت و با اون مقدار علم و با اون مقدار عرض کنم حجم علمی، اصلا حجم علمی که داشتن خیلی محدود بوده، کتابای کمی میتونستن حمل کنن، اصلا حمل و نقل کتاب، خود کتاب میدونید چه معونه‌ای داشته، اصلا کتابای مثل شما نبوده. بله میخوام بگیم آقا اون عالمی که گفتن بهش مراجعه کن، غیر از این مشتهد مطلقی که امروز دارید اونو تطبیق به این میکنید. آره اینو میگه استاد ما، اینو میگه بر روایات، بر روایات داره اون شخص میگه و اون شخص بر خیلی شما هم صادق، این استاد ما داره اینو میگه، حرف درستی هم هست. میتونید
مگر این شرایطی که از آن
به شرطی که ائمه خلافش نگفته باشه، به شرطی که جز حدود الهی نباشه، شرایطی داره، همجوری هم نمیشه بگیم حالا هرچی که دلمون خواست و اینا هرچی گفتیم دیگه، اینو قبلا گفتیم، ما هم قبلا گفتیم.
حالا دوستان یه قاعده معمولی که اگر یه حرف جدید میخواد یه مجتهد بزنه خیلی جدید، بعد الان این جمله
نه چون قبل از این هم ایشون گفتن، این حرف مال ایشون نیست، الان خوندیم، مال صاحب جاهدار هم گفته، مرحوم آشتیانی یکی دوتای دیگه هم تو جلسه قبل خوندیم که این حرف رو زدن. خب بعد استاد ما گفتن، ما اونجا گفتیم که آقا استاد ما گفتن بعد شاگردا گوش میدن میبینن حرف خوبی قبول میکنن، ما مالا شاگردشون گوش کردیم قبول میکنیم، حرف دقیقه، از شما هم از من قبول میکنید، یعنی شما حرف دیگه نداره، هر کی دیگه هم از شما بشنوه قبول میکنه، چون حرف منطق داره دیگه، آدم حرفی که منطق داره هزار سالم گفته باشن منطقو میپذیره دیگه. خب مرحوم عبدالکریم موسوی اردبیلی یه ویژگی ایشون داره تو کتاب القضاء، چون خودش مسند مثلا فاضل قضاتی داشته، نوشته های ایشون یه تمایزی با دیگران داره، این هم توی گوشه ذهنتون باشه، به دلیل که دستش توی کار بوده، بالاخره یه تمایزی با دیگران داره، این تمایز خیلی هم برجسته است نسبت به دیگرانی که این ویژگی رو نداشتن و قبل از انقلاب بالاخره شرایط پیش نمی اومده که فقها مثلا در معرض چی کاری شبیه آقای اردبیلی باشه، ولی ایشون چون در معرض این کار بوده و بعدم مطالب نوشته خیلی قابل دقت و توجه. خب میگه اول ما بیام اجتهاد رو تعریف کنیم. اجتهاد هم عبارت از قدرت بر استنباط احکام شرعی عن ادلت تفصیلی به طرق المعلوفه، که اینو خب خیلی تعریف خوب و دقیقی ما قبول داریم. حالا بریم ببینیم که آیا اصلا اصل اجتهاد قبول یا نه، یک ادله رو بررسی کنیم. اولین دلیل مقبوله عمر بن حنظله، ما بحث کردیم دیگه، بحث ایشون رو نمیخوام. منتها ایشون داره میگه که و وجه الاستدلال بها فی مقام فی المقام وجوه، چون این بعدن توی بحث بعدی تاثیر میذاره، من باید بحثش رو بخونم. چون میگه ان الظاهر من قولی روا حدیثنا ای من کان تراث الاطره الطاهره و روایتهم اساس حکمی و مقتضا ذلک کونوا مجتهدا. میگه وقتی میگه روا حدیثنا یعنی تراث حدیثی ما کف دستش باشه، خب این مجتهده که تراث حدیثی دستشه، اساس و بنای حکم از منبع و علم الفقه و فتوا المجتهد لا الاحادیث. از صادرت انهم الا بالواسطه، میگه معیار که حدیث نیست، معیار اجتهاد حدیثه. بنابراین منظور از روا حدیثنا یعنی مجتهد باشه، که قبلا هم ما بحثش کردیم. قول و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا لا یستق علی المقلد انه نظر و عرف فإن المعرفه انما تستق مع الاعاده به جمیع خصوصیاتشه و ممیزاته و حضور هذه المعرفه من خلال احادیث ولا سیما المتعارضه او المجمل مبهم منها لا یتسه یتیسر الا لمن کان له ملکه الاجتهاد و الفقاهه فلا اقل انه المتیقن. این فلا اقل انه المتیقن یه جورایی تردید تو همه این استدلال ها، میگه که لااقلش اینه که متیقنش اینه، یعنی یه شکی به نسبت که هستش که حالا ایشون داره مثلا متیقن گیری میکنه. از ثالث قولو علیه السلام الحکم ها حکم بی عدل هما، که اینا رو بحث کردیم از اینا رد شیم، اینا چون داره اصل بحث میده. لکن الانصاف ان حمل جمعی ما ذکرناه علی طریقیه و القول به ان معیار القضاء الاسلامی هو کن الحکم حقا و مطابقا به ما انزل الله فقط من دون نظر الى نفس القاضی به مذل ان الحقیقه بل ظاهر من المقبول انه لابد من یکون ناظر الى دعوا و القاضی له مستنبطا و ناظرا فی به حلاله و حرامه و عارفا احکام و راویا احادیثا و مقبول ظاهرتون فی وحدت المستنبط و القاضی و وحدت التیقن و القضا. نعم یمکن ان یقال ان المقبوله ناظرتون الى ما کان المعلوف فی زمانه. باز این فرمایش همین فرمایش شیخون الاستاد میگه که درسته که اینا داره مجتهد میگه، کسی رو که میفهمه حدیث داره، فهم حدیث داره، میفهمه، استنباط میکنه، استدلال میکنه، ولی این استنباط و فهم و استدلال مال کسایی که اون موقع اونجوری میفهمیدن با همون ابزار با همون ادوات محدود همون کافی هست. نه ممکن است یقال ان المقبول ناظرتون الا ما کان المعلوف فی زمانه، ولكن الان لعجل تفکیک سلطه القضا و سلطه التقنین. میگه قبلا در زمان قبلی یا مجرای قانون گذاری با مجرای قضاوت یعنی تشخیص مستا یکی بوده، یعنی همونی که مفتی بوده همون هم قاضی بوده، همونی که حکم صادر میکرده حکم کلی میگفته قانون گذاری میکرده همون هم قضاوت. اما امروز تو زمان ما مجلس شورای اسلامی میاد قانون گذاری میکنه، اصلا نمیگم بری مفتی قانون گذاری، مفتی که قانون گذاری نمیکنه، قانون آیین دادرسی. من یه لحظه میگم خدمت شما گفتم ایشون داره اینو میگه، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری دو تا قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، این دو تا این چهار تا این چهار تا تو مجلس تصویب میشه، اصلا دست قاضی نیست، حتی اگه قاضی مجتهد مطلقا باشه دست قاضی نیست، باید مطابق قانون عمل کنه. البته قانون ما به مجتهد مطلق اجازه داده که به فتواش عمل کنه، ولی در این حال باید آیین دادرسی رو رعایت کنه، اگر رعایت نکنه ارزش میکنه. با اینکه آیین دادرسی جز اصول متحتم شیعی نیست، یه رویه ایست که الان قانون گذاری شد آیین دادرسی، که آقا مثلا اول دادخواست رو بنویسم بعد اینجوری کنم بعد اینجوری کنم بعد بره نمیدونم ردش کنم، یه مراحل اینا باید نگاه کنید. سلطه یعنی خوب عرض کنم حضور شما که لعجل تفکیک سلطه القضا و سلطه تقنی، امروز ما قوه قضاییمون از قوه قانون‌گذاریمون سوا شده و کن تدوین القوانین من وظایف سلطه تقنین، این از وظایف مجلسه و لزوم کن الاحکام صادره فی دعاوی المتشابه الان نسخ واحد. بعد تو دعاوی متشابه همه باید یه جور حکم کنه، هر کی نمیتونه یه حکم بکنه، میاد دیوان عالی رد میشه و وحدت رویه ثابت میشه. یعنی ما دو تا مشهد داشتیم دو جور حکم کنن، این دو جور حکم میاد تو دیوان عالی یکیش میکنن. اینا اتفاقاتی است که الان داره روز کف زمین میفته. کون الاحکام صادره فی دعاوی المتشابه الان نسخ واحد و وتیره واحده و از لا لازم الفوزی، یعنی هر جور مرج پیش میاد یا هر کی به هر کی میشه، این میره پیش این قاضی میگه اینجوری حکم کنه، همونو میبرن پیش یکی دیگه یه جور دیگه حکم کنه، بعد میگه مملکت کی به کی از هر کی بر خودش هیچ چی میگه نمیشه. باید حتما وحدت رویه تهی بشه و لذا ما در دیوان عالی کشور احکام وحدت رویه داریم. احکام وحدت رویه یعنی قضات چند جور حکم کردن، این حکمای چند جوری میاد توی دیوان عالی، اونجا قضات نشستن، قضات متعدد نشستن، رای گیری میکنن، در نهایت یه حکم میشه حکم نهایی. این رویه ما الان اینه و کون تدوین بله. فلا یبعد القول به ان کون القاضی مجتهدن و عمله علی رأی غیر لازم، اصلا لازم نیست که ما مجتهد باشیم، بل غیر ممکن. چرا غیر ممکن؟ میگه هر کسی به اجتهاد خودش رأی بده بعد دیگه اختلال نظام پیش میاد، توزیع پیش میاد، هرج و مرج پیش میاد. فیبقا اعتبار کن الحکم مطابقا لاحادیث علیه السلام و الحق و العدل، میگه اونی که هست باید با احادیث منطبق باشه. و جمعی ذالکه یحتمل ان یکون الاجتهاد موضوعیا بی منصب القضا کما هو ظاهر المقوله و غیرها که ان تكون المقوله ناظره الى قاضی التحکیم. این چه احتمال یمکن و بعد اللطا و لطیف نفس شیء. یه باز هنوز من نتونستم خیلی ته دلم راضی نیست که بگم حالا چی بگیم اینجا. و اون چی که ته دلمه اینه که من وقت ناوه این کاند داله علا اعتبار الاجتهاد فی القاضی لا تدل علا اعتباره بالمعنى المعهود بیننا ولا بالمعنى الذي كان علا عهد الرسول والعیمه لأن الناس حتی المحدثین لم یکونو مشتهدین به هذا المعنى الا القلیل منکم ولم یکون فی کل سخ و ناحیت التي کانوا ساکنوها مسلمین شخص و اشخاص که محمد ابن مسلم و زراره و جمیل ابن دراج عبان ابن تغلب موجودین مستعدین للقضا بل المعروفین من السنت و شیعه لم یکونو اهل الافتاء و النظر. یه معروفینشون هم اهل افتاء و نظر نبودن، اینا رو که بذاریم کنار، تعداد محدودی بودن که یه همچه حالتهایی داشتن، با این که اینا میتونستن یا منصب قضا رو تصدی کنن یا تصدی کردن. بالاخره این که جمله ثلاث همه حرف ما رو میزن، لا تدل علیه الحاصل ان الجمله الثلاث في المعموله لا تدل علیه اما الجمله الاولى فظاهره. خب روا حدیثنا که روایت حدیث که دلالت بر اجتهاد نمیکنه. اما الجمله الثانیه فان المراد من النظر ليس هو النظر الاجتهادي والاستنباطي. نظر به معنای نظر استنباطی نیست، ما اینو میگیم اهل نظره، فکر میکنه یعنی اهل استنباطه که ما نظر فی رو معنا کردیم، بل المراد ان لا يكون مثل قضات المعاصرين لهم الذين لا يمتثلون باوامرهم ونواهيهم. نظر فی حلال و حرام نه، یعنی از این قضات اهل جور نباشه، نه اینکه مجتهد باشه، یعنی قضات اهل جور نباشه، به حلال و حرام ما توجه داشته باشه، به حلال و حرام ما توجه داشته، مثل این قضات جور که هر کاری دلشون میخواد به رأی عرض کنم حضور شما که خلیفه رأی میدن نباشه، به رأی عرض کنم حضور شما ما رأی داده، ملتزم به آرای ما باشه. و کد الحال فی الجمله الثالثه عرف احکامنا هم همینجور، فإن تفسیر المعرفه بالمعرفه الاجتهادیه. چرا میگه عرفه یعنی عرفان یعنی علم اجتهادی؟ از کجای عرفه علم اجتهادی در میاد؟ کی تو لغت گفته عرفه یعنی علم اجتهادی؟ هیچکی نگفته. لان المعرفه مقول به تشبیه و کل واحد من مراتبها یسق علیه المعرفه و المرتبه اولی. بله مرتبه اولای معرفت یقین بالمعنى الاخص یعنی بالدلیل، ولی معرفت الزاما به معنای یقین بالمعنى الاخص نیست، یقین بالمعنى العام رو هم شامل میشه. ولا دلیل الان یکون المراد هذه المعرفه. پس بنابراین از این آخر آخرش این شد که از مقبوله اجتهاد در نیومد، هم حرف ما شد. از خبر ابو خدیجه هم همینطوره، شو به خصوص که گفته شیئا من قضاء بعد شو الاستدلال به ما علی المدعی لا یخلو من خفاء. و از کجا این اجتهاد در میاری؟ خصوصا الاول من همه لعنه بچه الاستدلال به ثانی ظاهر، یعنی ما دو تا روایت ابی خدیجه داریم، یکی میگه یعلم شیئا من قضائنا، یکی میگه قد عرف حلالنا و حرامنا. اول منظور شیئا من قضائنا هست، ثانی منظور قد عرف حلالنا و حرامنا. بچه الاستدلال به ثانی ظاهر، چون امکان داره که ما بگیم قد عرف حلالنا و حرامنا، ظاهر است در کسی که احاطه به حلال حرام داره، اون وقت بگیم مجتهد رو داره میگه. و هو الذی جعله الامام قاضیا لا غیره و انما النقاش فی الاول منهما. ولی اولی رو چجوری اجتهاد مطلق در میاری که گفته شیئا من قضایانا، لانه ظاهر فی جعل منصب القضاء لمن یعلم شیئا قلیلا من قضایاه فهو یستقو اذن الا من لم یصل لحاضر درجه من العلم فیدل علی عکس المدعا. مگر اینکه این شیئا رو بگید یعنی شیئا کثیرا. خب ایشون هم همین حرفا رو تکرار کرده. بعد میگه که عرض کنم ولو کان فی مرتبه الاشتغال لا یعلم من قضایا و علوم الا شیئا قلیلا و هذا لا ینافی اشتراط الاجتهاد فی القاضی، یا بگیم من بیانیه هست. اینم بعضیا گفتن ولی حرف خیلی 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 بعیدیه. یعنی گفتن شیئی که اون شیء عبارت است از قضایا، اون شیئی که شیء عبارت است از قضایا، قضایا جمع محلا جمع عرض مکسر، یعنی همه قضایا. ولی این عبارت چجوری میشه همه قضایا؟ من بیانیه از کجا یهو در اومد؟ من معمولا وقتی بعد نکره قرار میگیره من تبعض، من بیانیه نیست که، خیلی خلاف ظاهره. اینا بعضیا گفتن ولی کنیشون، یا بگیم شیئا هم دلالت بر تفخیم و تعظیم میکنه، یعنی شیئا یعنی یک شیئا کثیرا فخیما عظیما، لا تقلیل و تحقیر. اینا میگه لا یخفا بوده. خب اینا رو همه رو رد میکنه، بعدم میگه دلیلی نیست. آقای خویر هم میگه که گفته اجتهاد از کنه، اینجا داره قاضی منصوب رو میگه که حالا بعدم بحث میکنه، قاضی تحکیم رو داره میگه، خودش هم قاضی تحکیم رو رد میکنه، میگه نه این حرف آقای خویر هم درست نیست. بعدم به یه ادله دیگه ای که اون ادله هم خیلی الان بحثش اینجا ما نداریم، چون بحث های خیلی خیلی از همون ادله کلیسی منون صاحب جواهر گفته، اینا رو همه رو اینجا فهرست کرده دوباره بحث میکنه که ما چون بحثش کردیم دیگه اینجا نمیاریم. اما یه بحثی رو ما اینجا رو لازم داریم ایشون هم وارد کرده من بگم. ما یه توقیعی داریم، توقیع شریف هست، گفت اما الحوادث الواقع فرج اون فیها الى روات عباس. چی فرمش؟ میرسیم حالا من قاضی هم ترجمه چون حالا بحث نیست، بعد از این مباحث میرسیم به قاضی ترجمه. خب ما بحث کردیم اگه یادتون باشه راجع به فایه بحث کردیم که سببیت داره میتونه از کنم حضور شما که چون میگه فای تفریعه، ما گفتیم فای سببیت، فای تفریع و فرقش با سببیت گفتیم و بچه که جعل نسخه اینو موقع نسخ صحبت کردیم راجع به این صحبت کردیم. حالا بازم موقع قاضی تحکیم که شد بحث میکنیم، چون آقای خویی این روایت حمله بر قاضی تحکیم کرد. خب خب
این خودش حالا میگه که اونم که شرکت شرکت افتادن که به دلیل دو قرنی که تحتش خاطر یه شیء بزرگی بگیرن یا تمام قضایا بگیرن، تو خاطر همین تناسب موضوع به این داغ زدن به این چالش این. خب از این که ما میگیم که ظاهر لفظ شرکت قضایا داره که همین یه شیء در قضایا بدونه، این با تناسب موضوع مقصود در نمیاد،
یعنی شیء قلیل نمیشه گفت. میشه همون حرف آقای مرحوم آقای نراقی، مولا احمد نراقی، اونم همین رو میگفت، میگفت قلیل نگیدا، ما قائل به تفصیل شد، گفت این شیعر مجتهد متجزی که کم بدونه رو شامل نمیشه، مجتهد متجزی رو شامل میشه که یه مقداری بدونه، حالا نمیگیم مقدار عظیمی بدونه 90%، ولی بالاخره یه وزنی داشته باشه اون شیعر، حالا دلالت بس کسرت نمیکنه، ولی یه وزنی رو داره میگه، یه وزنی. به نظرم مرحوم نراقی بد نمیگه به نظر من، یعنی ما اگر قائل به اشتراط اجتهاد شدیم، ما که قائل به اشتراط اجتهاد اصلا نیستیم، ما میگیم باید تمام احکام قضایی رو بلد باشه، تجزی هم قائل نیستیم، احکام قضایی رو باید بلد باشه، اگه نباشه صلاحیت نداره، ما از ادله اینو فهمیدیم. خب ولی گفتیم لازم نیست ان ادلت حد تفصیلیه باشه، این حرف ماست. ولی اگر قائل به اجتهاد شدیم و اجتهاد و شک بین مطلق متجزی کردیم، این روایت به نظر من حتما داره متجزی رو میگه، حتما داره میگه متجزی رو، تجزید هم به اندازه کمش نمیگه. به همین دلیل که شما فرمودید به تناسب حکم و موضوع و یه مقداری به حالا نمیگیم مقدار کثیری بلد باشه، ولی یه مقداری بالاخره حکف کفش میشه همون باب القضا. یعنی باب القضا رو یه دور درس خارج رفته باشه. اگه کسی به نظر من شیئا من قضایا، یعنی این من اینجوری تعریف، اگه کسی باب القضا رفته باشه درس خارجش رو یه دور خونده باشه، شیئا من قضایا شما نمیشه. حتی اون کثرت عددی هم نمیگه، شیئا من قضایا یعنی سرش بشه قضایای ما، سر رشته پیدا کنه. اون شیئا رو به خاطر این گفته، گفته از قضایای ما دانشی داشته باشد، یعنی بتونه از پس مسئله بر بیاد. این شیئا به تناسب حکم موضوع، یعنی اگه مسئله میارن بیاد به قضایای ما مراجعه کنه، از اون تو میتونه مسئله رو حلش کنه. حتی تجزیه در باب القضا هم نمیگه، یعنی داره میگه اگه به ما مراجعه یکی اومد پیشش و آقا ما دو تا دعوامون شده سر این با مراجعه به اون قضایای ما بتونه مسئله رو حل کنه، این تناسب حکم موضوع میشه. وقتی یه جورایی شبیه فرمایش مولا احمد نراقی میشه، مطمئن باز ما فرمایش ایشون رو قبول نداریم به اون گستردگی معنایی که ایشون میگه. ما به خصوص میگیم قضایانا مهم، ببین هم شیئا مهمه، هم من مهمه، هم قضایانا مهمه. ما باشیم و شیئا میگیم یه ذره بلد باشه کافیه، ولی به تناسب حکم موضوع معلوم میشه که این داره اینو میگه. یه ذره یعنی اون خرج تنبینه رو میبریم بالا، نه که بگیم کثرت، نه همون قلته، منتها قلته در محدوده قضایانه همش. همش از کجا آوردیم؟ تناسب حکم موضوع. همه امور قضایی رو باید بدونه، چون یه چیزایی از ما یاد گرفته میتونه اونو اینجا به مسائل دیگه هم توسعه بده. این توسعه به مسائل دیگه قضایی میشه تناسب حکم موضوع. اینو من قبول دارم، اینو اشکالی توش نمیبینم، اشکالی تو این نمیبینم که ما اینجوری بفهمیم. وقت بنابراین حاصلش این میشه، اگر قائل به به این روایت شدیم، میگیم کسی رفت دست خارج خون یه دوره فقه اجتهادی در حوزه کتاب القضا را خون، این میتونه قاضی بشه. این روایت داره اینو میگه. حالا اصل مسئله رو که ما اصلا گفتیم لازم نیست مشاهده بشه. خب کتاب القضا آینه دادرسی؟ نه نه خیلی چیزاش آینه دادرسی غیر از عرض کنم حضور شما که قانون مدنیه، قانون مدنی احکام رو داره میگه. مثلا میگه ارث دو به یکیش چجوریه، مثلا وکالت چجوریه، عزل و نسب چجوریه، خرید و فروش چجوریه، میشه قانون مدنی. دزدی شد چجوری، یه قانون کیفری هم داریم، قوانین کیفری داریم مثل قانون مجازات اسلامی، اگه کسی این جرم مرتکب شد و دستش قطع بشه یا نشه چقدر باید دیه بده، چقدر چی بده، اینم میشه قانون مجازات اسلامی. خب این دوتا قانون احکامیه. دوتا قانون دیگه داریم رویه‌ایه. آره رویه یا الزاما تو روایات نیست، نه خیلی چیزاش نیست، خیلی چیزاش جعل و غلاییه. خود کتاب القضا هم یه بخشش تو قانون مدنی کفره، درست میفرمایید، ولی درست میفرمایید، ولی آیین دادرسی چیزایی که توشه الزاما تو کتاب القضا نیست، یعنی بین اینا خصوص منبعشه، بینش و بین کتاب القضا و بین آیین دادرسی مدنی و کفره. بله منظورم از قضا دی حدود و دیات و قصاص و معاملات و ارث و این چیزایی که بالاخره به دعوا مربوط میشه، یه مجموعه، یه بسته از قضایانا، نه یعنی کتاب القضا، من حالا شاید تعبیر خوب نگم، قضایانا یعنی مجموعه بسته از احکامی که مراجعین وقتی مراجعه میکنه مشکل قضایی خوردن، اون باید اون مسئله رو بلد باشه. اون بعد بله به عنوان مناسبت حکم موضوع، یعنی باید کتاب دیه بلد باشه، کتاب قصاص بلد باشه، کتاب حدود بلد باشه، معاملات و یه مقدارش که مربوط به دعاوی میشه بلد باشه، اینا همه میشه که قضایانا. منظورم از کتاب القضا کتاب القضای لمعه نبود، یعنی همه مسائلی که مراجعین بهش توی باب قضا باید اینا رو بلد باشه، اگه بلد نباشه حکم مسئله رو چجوری بیاد چه کنه. ولی ما گفتیم آقا شیخ قضایانا به معنای استنباطی نیست، ببینیم اصل مسئله اینه ها، ببینید چون ما رو نندازید تو چالی. ببین اصل مسئله اینه شیء من قضایه نه، احکام مسئله رو بدونه، یعنی رساله رو بلد باشه، اونم در همون حدی که به مربوط به قضاوت هست. نه لازم نیست به ادلت تفصیله. چی گفته به ادله؟ از کجای روایت ادله تفصیلی در میارید؟ اینو ما هر چی میخونیم نمیفهمیم. جلسه چند شد آقا؟
حالا دلیلتون هم فرمودید در اینجا غیر از وقت تاریخ فقه الان همین که میگیم احکام بوده دونه یه دلیل رو در اساس اول فرموده بودی به نوع حکم داره
بله
غیر از وقت هم سرمانه به صورت
بله بله ما باید مراجعه کنید به درس های گذشته اینا همه رو توضیح کنید. ببین ما گفتیم اصل قضاوت از بنای عقلا محفوظه نه از شریعت مقدس، منتها شریعت مقدس اومده یه سری قیود و اضافاتی اضافه کرده، یه جعل نبوی هم کرده که جعل به اصطلاح امامتی میشه، یعنی در حقیقت علاوه بر این که اون شرایط قاضی که عقلا دارن رد نشده، گفته منصب قضاوت برای نبی و برای امام هم هست. دقت میکنید؟ و چون برای اونام هست، بنابراین مجموع این ادله رو باید بگیم، هم شرعیاتش و هم عقلاییش رو مرور کنیم ببینیم به چه نتایجی میرسیم.
ولی هنوز چیز در دارگاه
نه در این مسئله یا در اون مسئله چرا دیگه گفتیم اون اوائل گفتیم شرط اجتهاد و ادله رو رفتیم پای تخته گفتیم تنها دلیل ما مقوله عمر بن حنظل است با این دوتا روایت ابی خدیجه، اینا هم دلالت بر اجتهاد ان ادله تفصیلی نمی کنه. اینا پای تخته تشریف داشتی توضیح دادم دیگه، رفتم پای تخته توضیح دادم بله چراشو گفتیم، همه کلمه به کلمه اینا رو مرور کردیم، احتمالاتش گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.